بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته، علی امت الهدات المهدیین المکرمین المنتجبین، لا سیما بقیت الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. انشاءالله خداوند سبحان از برکات حضور و شرکت در این مجالس و محافل و این ایام و لیالی عواقب امور همه ماها رو ختمه به خیر قرار دهد، جهت شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این مجالس و منصوبین به حضار محترم و عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند، تقدیم به محضر مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. وظیفه خودم میدانم که تشکری کنم از هم شما حضار محترم که در این دهه اول ماه صفر محبت نمودید با شرکت و حضور در مراسم مذهبی اهل البیت، مجلس رو صفا و رونق بخشیدید، و هم مجموعه عزیزانی که در برپایی این مجلس لطف نمودن، آیان شکرگزار سایر عزیزان، و این مجلس رو اداره نمودند، عزیزانی که در خدمتگزاری به جمع وقت صرف نمودن، خواهران محترم، برادران عزیز. یه تذکری هم من عرض کنم حسب پیشنهاد بخشی از عزیزان، برنامه بر این شد که انشاءالله یه برنامه ای رو از ماه صفر تا جمادی گذاشته شود، که انشاءالله شبهای شنبه، چون روز جمعه روز امام عصر است، در همین مکان شبهای شنبه بحثی رو تحت عنوان آسیب شناسی مهدویت در همین ساعت در شبهای شنبه انشاءالله بحثی در خدمت عزیزان باشیم، در این دو سه ماه از ماه صفر تا ماه جمادی که ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه است. انشاءالله هفته یک شب هم بحث مهدویت رو در این مکان، عرایضی رو خدمت برادران عزیز و خواهران محترمه تقدیم شود. خدا انشاءالله از همگان قبول کند. تذکر دیگری هم عرض کنم، خواهر محترمه از کمیته امداد بخش ایتام گفتند ما در مجلس هستیم، کسانی که علاقمندن که کفالت امر یتیم رو به عهده داشته باشن، چون به منم تأکید کردن که یک حدیثی در بحث کفالت یتیم از پیامبر خوانده شود، رسول الله فرمود انا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنه. میگن پیامبر وقتی این حدیث رو خواندن، این دوتا انگشت رو کنار هم گذاشتن، فرمودن مثل این دو انگشت من و کسی که یتیم را سراوری می کند و کفالت می کند در بهشت همسایه خواهیم بود. حالا دوستان کمیته امدادم هستن، عزیزانی که مایلن صدقه زندگیشون، شکرانه سلامتیشون، شکرانه تواناییشون، بتونن در کنار این زندگی که خدا بهشون لطف کرده یک یتیمی رو هم عنایت و مساعدت کنن، زهی کمال سعادت و توفیق. خب بنا شد امشب ما سوالات رو پاسخ دهیم. یه سوالی رو شخصی نامه نوشته بود و تقریبا گلایه کرده بودند که بنا بود شما سه شب هم اختصاص بدید به وظایف فرزندان در برابر پدر و مادر و پدر و مادر در برابر فرزندان. خب ما دیدیم بحث ازدواج همچی داغ شد و گفتیم تا یه جایی برسیم به یک نتیجه‌ای رسیده شود ابتر نماند، وقت ما رو گرفت یک شب که ما توفیق نداشتیم. بالاخره یکی دو شب هم دیدیم که بحث ازدواج رو تکمیل کنیم. این حالا نویسنده نامه که حالا نمیدونم برادر محترمه یا خواهر محترمه، اشاره کرده بودن که شما مباحث اخلاقی ضرورت جامعه است. گرچه ما تو این ده شب هرچی گفتیم اخلاق بود، من فکر نمی‌کنم مسائل سیاسی مطرح کرده باشیم یا مسائل اقتصادی، غیر از اخلاقم گفته نشود. اما حالا اخلاق محض رو اگه میخوای، شبهای سه‌شنبه مسجد النبی، مکارم الاخلاق، اونه که این نامه رو نوشته، بیان هر چود که شبهای سه‌شنبه مسجد النبی بحث مکارم الاخلاق امام زین العابدین رو ما هفته یک شب اونجا بحث داریم. ولی خب قطعا بالاخره مردم باید به فضائل اخلاقی هم متصف بشوند و متخلق بشوند. خب سوالهایی مطرح شده، من شروع کنم به جواب دادن. حالا تو ببینیم تا وقت ما اجازه دهد. سوالی کردن جهت ترغیب فرزندم جهت نماز خواندن چه کنم. اینا سوالایی بوده که توسط ایمیل ها آمده. اولا فرزند نمازخون اگه میخوایم تربیت کنیم، اول پدر و مادر باید خودشون نمازخون باشه. به قول سعدی، دو صد گفته چون نیم کردار نیست. خانم تو آشپزخونه داره غذا میپزه، میگه نماز تو بخون. بابا دست از کار بکش، خودت بیا اول نماز بخون. من به فرزندم میگم نماز خواندی، بعد خودم به نماز اعتنا نمیکنم. بارها هم عرض کردم حضار محترم، فرزندان ما اونگونه تربیت میشن که ما هستیم، نه اونگونه که ما میخوایم، نه اونگونه که ما میگیم. خیلی چیزا میگیم بچه‌هامون نمیشن، خیلی چیزا دوست داریم برسن نمیرسن. ببینید چگونه دارید زندگی میکنید، بچه‌ها اونگونه بار میان. این یک. لذا در یک خانواده بچه‌های نمازخوان پدر و مادری که خودشون به نماز اهمیت میدن، یه بخش عمده ای از کار اینجا اتفاق میفته. به یکی از علمای بزرگ اصفهان گفتن چی شد شما نماز شب خون شدید؟ گفت من از دوران طفولیت وقتی نیمه شب آب بیدار میشدم، گرسنه بودم، تشنه بودم، میدم این طرف اتاق مادرم مشغوله به نماز، اون طرف اتاق پدرم داره نماز شب میخونه. عشق به نماز شب از دوران بچگی تو وجود من نهادینه شد. این نکته اول. لذا تو بعضی خانواده ها مادر نماز میخونه پدر مسخره میکنه، پدر میخونه مادر نمیخونه، این بچه ها دوچار دوگانگی میشن. ما اول خودمان اون چه از فرزندانمون انتظار داریم اول عمل کنیم. احترام دوست داریم، به بزرگترها احترام بذارید. از غیبت بدتون میاد، جلو بچه هاتون غیبت نکنید. از دروغ متأثرید و متأسفید، دروغ نگید. اون چه میخواید بچه هاتون به شما عمل کنن، امام موسی بن جعفر فرمود برو آباءکم تبرو ابناءکم، با پدرهاتون احسان کنید تا بچه هاتون بهتون احسان کنن. با همون دستی که میدید با همون دست میگیرید. اولا خودمون نماز خون بشیم و نماز رو اهمیت بدیم، تو رفتار ما ببینن نماز اول وقت رو. ثانیاً تشویق کنیم. ما بچه همون یه نمره 20 تو کارنامه شون میارن، صورتشو میبوسید، هدیه میخرید، کادو بهش میدید، یه درسی رو نمره ممتاز آورده، چه میکنیم برای بچه همون؟ مردم نماز اول وقت وقتی بچه هاتون میخونن تشویقشون کنید، ترغیبشون کنید. میگه بچه ها عادت میکنن، خدا هم با تشویق داره میبره بهش. چقدر تو آیات قرآن آیات تشویقی است. اگه آیات تشویقی نبود خیلی از ما پای کار نبودیم. آیات تشویقی قرآن دو برابر آیات تهدیدی قرآنه، یعنی خدا دو برابر تشویق کرده تا تهدید نموده. به پیغمبرم میفرمان انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا، اول بشارت بده بعدن به ترسون. ما رو نماز بشارت نمیدیم، تشویق نمیکنیم، میگیم وظیفه‌شه. چطور ریاضیاتشه که میگیره 20 نمیگید وظیفه‌شه؟ چرا به نماز خوندنش میگید وظیفه‌شه؟ وظیفه اوست، شما وظیفه دارید تشویق کنید. پدران ما، گذشتگان ما با تشویق نماز خون تربیت میکردن، مسجدی بار میآوردن. ما تو بعضی از این موقوفات هنوز شهرستان استهبانات، بعضی ها باغ انجیرشو وقف کرده برای ثمر انجیر برای بچه های خردسالی که میان تو مساجد، از عوائد و منافع این درخت انجیر بدن به بچه هایی که وارد مسجد میشن. الان منوز در بعضی از مساجد استهبانات هست، بچه میره تو مسجد میشینه، خادم یه نلبکین میذارد، دوتا دونه انجیر، یه گردو، دوتا بادم کنار دست این بچه. بابا تشویق کرد این بچه که در مقام استدلال نیست، بذار بزرگ که شد دیگه خودش میاد دنبال کار. خب تشویق رو هم فراموش نکنیم. بچه هم وقتی نماز اول وقت میخونن بازگو کنیم، تشویقشون کنیم. تعاونوا علی البر و التقوا، قرآن میفرماد تعاون داشته باشید، کمک کنید یکدیگر رو در بر و تقوا. از مصادیق کمک کردن بالا بردن سطح آگاهی فرزندانمون نسبت به نمازه. و حق بچه های ماست بدونن چرا باید نماز بخونیم. امروز من در یکی از مدارس تقریبا نمونه شیراز یه جلسه پرسش و پاسخی داشتیم با دانش آموزا، مقطع راهنمایی. یه دانش آموز گفت چرا ما باید نماز عربی بخونیم؟ ما که عجمیم، چرا نماز عربی؟ این حق دانش آموز بدونه. مدرسه دخترانه بود، یکی گفت چرا زنانه میتونن چهار تا شوهر بکنن؟ گفتم این مشکل تو فقط چهار تا شوهر کردنه، همه کارا حل شد فقط همینه. و وقتی جواب دادی دانش آموز قبول کرد. گفتم نماز چرا عربی؟ گفتم تو مملکت جمهوری اسلامی اخبار جمهوری اسلامی رو با چه زبانی میگن؟ بله فارسی. لور تو این مملکت داریم، ترک داریم، بلوچ داریم، عرب داریم، آذری داریم، شیرازی داریم. پس شیرازی ها بگن آقا اخبار جمهوری اسلامی رو با لهجه غلیظ شیرازی بگی کاکو دیروز یه اتفاق افتاد، میشه؟ جماعت لورهای محترم میگن لوری اخبار بگی، ترکا میگن ترکی بگی، عرب میگن بابا اخبار جمهوری اسلامی است، زبان رسمی فارسی است. اخبار استانیتون رو شبکه خودتون هر زبونی که میخواید حرف بزنید بزنید. آقا نماز زبان رسمیش عربی است، ضمن اینکه ادبیات عربی کاملترین ادبیات. اما در قالب دعا شما آزادی، هر دعایی با هر زبونی میخواید بکنید بکنید، اشکالی نداره که 17 رکعت نماز تو اون چارچوبی که خدا تنظیم کرده، اخبار رسمی بین المللی شما با خداست درست بگید. حالا در قالب دعا، مناجات، ذکر، با هر زبانی که میخوای با خدا مناجات کنید، چه اشکالی داره؟ و جای تأسفه که ما مسیحیای تو همین شیراز، یهودیای تو همین شیراز، ببین این ماهواره ها چی کردن تو کله بعضیا. مسیحیان نمیان بگن چرا ما انجیلمان به زبان ادبیات حضرت عیسی است و با او زبان میخونیم، ولی بعضی از مسلمانای ما بازی دشمن رو خوردن، میگن چرا قرآن رو باید عربی بخونیم. یهودیای تو این شهر نمیگن چرا تورات به زبان عبری است، ما ایرانی هستیم، پارسی رو میخوایم پاس داریم، تورات باید به زبان فارسی نازل میشد، ولی مسلمونا این حرف رو متاسفانه میزنن. خب حضار محترم، ما برای ترغیب فرزندانمون به نماز سطح آگاهی بچه ها رو باید بریم بالا. چرا باید نماز بخونیم؟ نماز با ما چی میکند؟ ببینید وقتی که قدر نماز رو دانستن خودشون میرن دنبال نماز، قدر شناس شدن خودشون نماز خون میشن. شما یه جواهر گران قیمت رو بدید دست یک کسی که نمیدونه این چیه، دست یه بچه کوچیک. شما یک سنگ مثلا ارچه ها که مروارید بسیار گرانبهایی که میلیون ها تومان ارزش داره، دست یه بچه با یه شکلاتی عوضش میکنه. یه شکلات بدید به این بچه، بگید این مروارید میلیون ها تومان ارزشو بده میده. چرا؟ چون نمیشناسه. قدر نمیدونه. ما یه مشکل اون اینه که نمیدونیم نماز با ما چه میکند، تو نماز چه امتیازاتی است. خب اینو باید برد بالا، سطح آگاهی رو باید برد بالا. آقا پدر محترم، همه خرجی برای عزیزانت میکنی، دو تا سیدی در رابطه با نمازم بگی بده فرزندت گوش کنه، دو تا کتابم در رابطه با آثار نماز، این همه کتاب نوشته شده بدید بچه‌هاتون بخونن تا قدر نمازو بدونن. من یکی از اساتید دانشگاه مردشت آمد و دکترای مدیریت داشت، گفت کتابی دارم در رابطه با نماز می‌نویسم، بیش از 20 مورد مستند از قرآن و روایاتو برای ایشون گفتم که گفت این شد یک کتاب. خب دکتر بود، وارد بود، سرفصلا رو می‌نوشت، گفت آجا این یک کتاب شد برای ما. تمام اینها تو زندگی خود شما اثر داره. نماز که خدمت به خدا نیست، نماز خدمت به خود شماست. اینو بچهای ما باید بفهمن. پول می‌خواید نماز، دنیای خوب میخواید نماز، عفاف و حجاب و پاکدامنی میخواید نماز، مسئولیت از گناه میخواید نماز، پاک شدن از آلودگی ها میخواید نماز، عزت در خانه خدا میخواید نماز. خب اینا رو اگه کسی بفهمه میره دنبال نماز. سوال کردن آیا برخورد با همسر یا عروس یا داماد سید با غیر سید تفاوتی وجود دارد یا نه؟ اول همه انسان ها در پیشگاه خدا یکسان. علی علیه السلام فرمود لا فخر لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی الا بتقوی الله. نه فخری بر عرب نسبت به عجم، نه عجم نسبت به عرب، مگر به تقوای الهی. همه بنده خدا هستیم، همه در پیشگاه الهی، از یک پدر و مادریم، اما بعضی ها به اعتبار انتساب به پیغمبر میگن احترام به اینها احترام به رسول الله است. اگر با ایمان باشن، سید بیدین خدا تو قرآن لعنتش کرده، ابو لهب عموی رسول الله هست یا نیست؟ سوره مسد تبت یدا ابی لهبن، دیگه شما از ابو لهب به پیغمبرم نزدیکتر دارید، عموی بی واسطه خدا لعنت کرد. بله اگر سیدی تو خط دین بود، تو خط اسلام بود، تو خط اهل بیت بود، حالا این سید شد همسر، خب اینجا رو باید احترام کرد. زن سید گرفتی، حالا تو عوام میگن از پای تخت باید بری داخل، حالا پای تخت که حرف عوامانه است ولی باید احترام کرد. ما تازه بعضی از اسما رو داریم، اگه رو بچه هاتون گذاشتید احترام کنید اینا رو. فاطمه، یک کسی آمد خدمت امام صادق، خیلی تو هم بود، حضرت فرمودن چیه ناراحتی؟ گو آقا خدا یک فرزند دیگه به ما داری، یک دختر دیگه. نگران بود، گفت حالا فکر آیندهشم چه میشود؟ حضرت فرمودن نگرانید بی خود، این دختر سنگینیش رو زمین، رزقش به عهده خداست، همون که خلقش کرده رزقش هم میده. پدر، خدا رزقش رو میده به شما میدی، خیلی نگران نباش. هر آن کس که دندان دهد نان دهد. بعد به حضرت سوال کردن وقتی کسی میامد خدمت اهل بیت، حالا ما اینو هم کارامون برعکسه، تا میگن خانمت زایید میگیم چی زایید؟ سیره اهل بیت این بود، تا میگفتن مثلا خانواده شما زایمان که، اول حضرت فهمیدن وضع خودش چطور، سالمه؟ گفتن بله. حضرت شوک میکرد، فهمیدن بچه سالمه؟ میگفتن بله. حضرت شوک. بعد مرتبه سوم امام فهمیدن حالا پسر یا دختره. ما کاری به مادر و بچه و سلامت میگیم دختر یا پسره. امام، ائمه عادت هم داشتن سوال هم میکردن وقتی که پرسیدن که حالا بچه گیرتون آمده دختر پسر، اسم رو میفرمودن چی گذاشتید، چون اسم تأثیر هم داره، حالا بحثش بماند. حضرت فرمودن اسم این دختر رو چی گذاشتی؟ گفت فاطمه. تا گفت فاطمه، حضرت فرمودن مراقب باش، این اسم خیلی حرمت داره. دختری را که نامش رو فاطمه گذاشتی، حواست باشه نامشو بزشتی نبری، این دختر رو کتک نزنی، با این دختر قهر نکنی، حرمت دارد این اسم. ولی بعضی اسما رو باید حواست جمع کنی، هم زیبا صدا بزنی، هم احترام بذاری به صاحب این اسم به اعتبار حضرت زهرای مرضیه. بله سیدم، حالا اگر عروسی سید با ایمانه، دامادی سید با ایمان باید حرمتش حفظ بشه، به اعتبار ایمانش خب انتصاب هم دارد. مرحوم آچه خباز قومی می‌نویسد یک کسی یه شعری گفته بود، از یه سیدی بدی دید، شعری گفت، گفت که بنی فاطمه همشون آدمای خوبی نیستن، بعضی هاشون هم آدمای فلان، و شعرم آورده مرحوم آچه خباز مفصله. شب خواب حضرت زهرا رو دید، حضرت آمده من از تو گله دارم. گفتن چرا؟ حضرت فرمودن که خب بداشون رو به خاطر ما نگاهشون کنید، خوباشون رو به خاطر خودشون. حالا اینجا سلام علیکم، حرمت انتصاب به اهل البیت هم فراموش نشود، و الا اینطور نیست که حالا بگیم نماز یک سید خدا دوبله جواب میده، یا حج یک سید مثلا ثوابش بیشتر از غیر سیده، نه اینکه خلاف عدالت. ولی به اعتبار اهل البیت، به اعتبار اهل البیت، حالا اگر سیدی با ایمان بود، با تقوا بود، حالا عروس بنده است، داماد بنده است، به اعتبار اون ادب کنیم، احترام کنیم، قطعا نزد خدا معجوریم. سوال کردن لطفا در مورد خودارضایی صحبت کنیم. نعوذ بالله، خودارضایی چه مرد چه زن حرام، از اون حرامای کبیره است. من فقط یه جمله عرض کنم، منشأ خودارضایی غفلت از خداست. یک، نوعی کارام جایی اتفاق میفته که محیط خلوت، اونایی که آلوده به این کار هستن تو محیطهای خلوت خودشونو قرار ندن، چون محیط خلوت بستر گناه میشه برای انسان، زمینه گناه رو فراهم میکنه، و خدا رو هم فراموش نکنید. دو چیزو علمای علم اخلاق میگن اگه کسی فراموش نکند دیگه گناه نمیکند. جدی فراموش نکنیم، یکی این که خدا ما را میبیند، دو مرگ به ما نزدیک است. اونی که اهل خودارضاییه بگه شاید در حال خودارضایی جونمو گرفته، و با چه وضع رسوایی میره پیشگاه خدا، تو حال جرم گناه میارش محضر الهی، چقدر زشته. مردم اگه گناه یاد مرگ یادشون نرود، نظارت خدا رو فراموش نکنن، گناهاشون رو فاکتور میگیره. آیون الان تو این مجلس حضرت ملک الموت بیاد سراغمون، جای خوبیه یا جای بدیه؟ خوبه، الحمدلله جای خوبه. تو حال نماز کسی بمیره، آدم هم داشتیم عروس تو مجلس عروسی با لباس نیمه لخت تو امن شیراز جنت تراز در حال دست دادن به مردای نامحرم سکته قلبی کرد مرد، یعنی در حال وقوع جرم. اگر مردم نظارت خدا رو فراموش نکنن، مردن هم یادشون نرود، گناه ها جمع میشه. لذا کسانی که به این گناه بزرگ آلوده هستند، خدا رو از یادشون نبرید، در پیشگاه خدا هستن. هیچ وقت یک کسی این کار رو جلو دیگران انجام نمیده، ما جلو به یه بچه ممیز هر کاری رو نمی کنیم، بعد در پیشگاه خدا چطور جسورانه هر غلطی بعضی ها انجام میدن، این حال که خدا رو فراموش کردن. امام فرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنی. و نکته دوم این که مردن رو یادمون نرود، تو مجلسی برید که اگه همونجا بیان سراغتون شرمنده خدا نباشید، سبک سنگین کنید کاراتونو، در حال هر عملی که هستید، هر سخنی که هستید، هر تصمیمی که هستید، بگید تو همین حال اگه رفتم شرمنده خدا هستم یا نیستم، سرفرازم یا سرفکنده. من چگونه به والدینم بگویم که نیاز به همسر دارم با زبان فارسی؟ واقعا یه جمله بگم، پیغمبر فرمود لا حیاء فی الدین، تو دینتون رو درواسی حیا صفت خوبی است، یه جا خیلی بده، تو مسائل دینی است، تو دینتون حیا نکنید. آقا من میخواستم فلان مسئله رو بپرسم، روم نشد. روم نشد یعنی چی؟ برو بپرس. آقا آمده بعد از تو سن 40 سالگی با یه مدرک عالیه دانشگاهی میگه آی هدایق من مسئله غسل رو میخوام بپرسم، میپرسه، میگم آقا شما از سن تکلیف تو الان جنوب تشریف داشتی، غسلت باطل. یا آقا باطل؟ میگم بله. خب مرد حساب تو چرا 15 ساله بود نیومدی مسئله غسلتو بپرسی؟ ما قدیم پدرها احکام شرعی رو به بچه هاشون تو خونه ها میگفتن، حالا ول کردیم امون خدا، ما توپو میندازیم تو زمین مدرسه، مدرسه تو زمین خانواده. ما میگه مدرسه آشناشون کنه، مدرسه میگه خب اینا پدر مادر دارن، خانواده. گاجا روم نیامد، از مرجعی سوال کردی گفتن تمام این 25 سال نمازاشو باید قضا کن. خب چرا رو درواسی کنیم؟ لا حیا فی الدین، تو دین تو رو درواسی نکنید. جوان موقع ازدواجته با پدر و مادر باید رفیق باشی، محترمانه بگو آقا من در شرایطی هستم که باید ازدواج کنم، بابا مادر زن گیرم نیاد شوهر نکنم احتمال به گناه افتادنم هست. ببینید ازدواج اساسا یه امر مستحبی است برای کسانی که بتونن خودشون رو کنترل کنن به گناه نیفتن. اگر کسی به خاطر ازدواج نکردن به حرام بیفتد، تمام فقها میگن ازدواج واجبه، باید بره ازدواج کنه. و امام صادق فرمود اگر پدر و مادری قدرت تزویج جوانشو داشته باشه و اسباب ازدواج جوانشو فراهم نکند، هرچه این جوان به گناه آلوده بشود، پدر و مادر تو گناه این جوان شریکن. حالا بابا نماز شب میخونه، جوانش هم توی مجلس دیگه است، میارن تو حسابش، اون نماز کوتاهی بکنه. حالا ما به پدر مادرامون در میان بذاریم مسائل بگیم، و آیان پدر و مادر ای جوونت اومد گفت من زن میخوام، نگو دهنت بوشیر میده. جوان 27 ساله فوق لیسانس آمده با مادرش پیش من میگه حاج آقا من زن میخوام، داره درس میگه تو دانشگاه، مادرش با کمال وقاحت میگه حاج آقا این دهنش بوشیر میده. گفتم مگه شما وقتی شوهر کردی دهنت بو ماس میداد که دهن ای بوشیر میده؟ گفت نه حالا این دوره فرق کرده. گفتم دوره فرق کرده یعنی چه؟ خب زن میخواد این بیچاره تا حالا خودشو حفظ کرده، خود داره احترام شما رو حفظ میکنه، خودش بره زن پیدا کنه اقدام بکنه، شرایط زندگی هم داره خوبه، اینقدر نباید بیخیال باشین. بعد که تحتوش در واد دیدیم بله این خانم میترسه بهش بگن مادر شوهر، گفت حالا برای من زوده بهم بگن مادر شوهر. گفتم بله 70 سالگی خوبه بیچارت بکنی، پیر 40 ساله دوماد پیر، هر چه وقت بعد بره برای اون 40 ساله میخوای بعد زن بگیری و گرفتار یه سری تعصبات واهی و غلط. در مورد برخورد با خلق بد همسرم چه کنم؟ ببینید نسبت با بد اخلاقی چه زن و چه شوهر، روایتشو من قبلا خوندم در اون شبهایی که بحث بود، گفتیم اگر مردی در برابر بداخلاقی زن صبر کند، خدا ثواب حضرت ایوب رو بهش میده. اگر زنی در برابر بداخلاقی شوهر، ثواب حضرت آسیه رو میدن، خدا اجر میده، پاداش میده. اینطور نیست که شما اجرم نبرید. حالا تو زندگی وقت ببینید خانم یه خود پرخاشگره، آقا پرخاشگره، خب یه خود شما تحملش کن. یه وقتی آجای فاطمینیا خدا به سلامتشون بداره میگفتن، من روی منبری یه روایتی خوندم، این روایت بعد یه کسی اومد گفت زندگی ما رو نجات داد. گفتم روایت از امیرالمومنین بود، گفتم قال علی علیه السلام الاحتمال و قبر العیوب. امیرالمومنین فرمود بردباری عیبها را پنهان میکنه. قبر رو که قبر میگن چون بدن رو میپوشونه، هر چیزی که پوشش بدهد میگن قبر. علی علیه السلام فرمود اگر تحمل و بردباری داشته باشید عیبهاتون پوشیده میشه. آی فاطمی ها گفتن این آقا یه وقت شنید و بعد آمد پیش من گفت آقا ما با خانممون همیشه حرفمون بود، دعوامون هم سر سفره شروع میشد، سر سفره صبحانه تو می نشستیم، یکی خانم میگفت یکی ما میگفتیم، یکی اون میگفت یکی ما، کوتام نمیمدیم. اون گفت حیف از من که شدم زن تو، بدبخت شدم. چطور؟ منم گفتم حیف از من که گرفتار توی دیو شدم. هی اون میگفت ما میگفت گوی قضا میشد زهر. ما پم شده میرفتیم سر کار، خانمم میرفت دنبال کار خودش، زور میمدیم منزل، سر سفره جنگ شروع میشد. حال چه حکمتی تو سفره خونه اینا بوده خدا میدونه. دوباره شب میشد میگفت زور اینقدر به هم بد میگفتیم پای سفره قضا، بعد بیحال میافتادیم. شب میشد دوباره سفره قضا پهن شد، جنگ شروع میشد، دوباره یکی ای بگو یکی او بگو. گفت این روایت رو شنیدم، گفتم میخوام به این حدیث امیرالمومنین عمل کنم. گفت نشستیم سر صبح، خانمم شروع کرد هی گفت گفت گفت، ما هم شدیم هیچ ساکت، تحمل کردیم جنگ یه طرفشو. گفت تموم شد، صفحه جمع شد، شب سر صفحه قضا دوباره خانمم شروع کرد به گفتن، من ساکت. گفت یه خورده درصد گفته‌هاش اومد پایین. وعده بعد دوباره سر سفره قضا شروع کرد، من ساکت بودم، گو آرامتر شد، گو یه چند جلسه گذشت دیگه خانم چی نگفت، گو الان زندگیمون خوب شد. آقا بگی امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمود، آی عنوان بصری، یکی از اصول اخلاق اینه، عنوان بصری پیرمرد 94 ساله حضرت یه توصیه‌ای بهش کردن، یکی از اصول اخلاق رو حضرت فرمودن اینه که اگر کسی به شما گفت اگر یکی بگی 10 تا میشنوی، شما جوابش بده بگو اگه 10 تا بگی یکی از من نمیشنوی. این هنره، نه اینکه ما هنوز حرف نزده 10 تا میخوایم جواب بدی، خانم دهنش باز نکرده آقا مثل مسلسل روش میباره، این که هنر نیست که. بد اخلاق طرف شما، شما تحمل کن، ال احتمال و قبر العیوب، به این حدیث امیرالمومنین بیاد عمل کنی، کلاست که پایین نمیاد، کوچیک که نمیشی، به خدا قسم برای خدا تحمل کنی ببین خدا چه میکند. من با همسرم مشکلی دارم که ایشان میگوید که باید آبرویم را حفظ کنی در ارتباط و در ارتباطی که با دوستانم داریم، خیلی نباید در بند حجاب باشی، لطفا راهنماییم کنید، اگر قبول نکنم مرا تهدید به متارکه و جدایی میکنن. شوهر شما شکر خورده هم چی حرفی میزنه؟ اصل خداست، رضایت این شوهر رضایت شیطون دنبالش. بگه آبروم رو حفظ کنی یعنی با جلو دیگران بد حجاب بگردی، این چه آبرویی، بی آبروییه. یک شوهر رو باید بهش صحبت کرد که آقای محترم من اصلا بعضیا نمیدونم غیرت ها، بعضیا آب کشیده نم کشیده، نمیفهمه. حضار محترم خانم های محجبه شما بهترین دلیل بر وفاداریشون به شما حجاب و تعهد اخلاقی این هاست، چون این زیباییشو به تاراج نمیگذارد و چوب حراج به شخصیت خودش نمیزنه. بهترین گواه صداقت همسران شما همینه که جلو دیگران با عفاف میگردن. او خانمی که زیبایی و آراستگیش رو عرضه میکنه به نامحرم جای تأمله. من تعجب میکنم از بعضی مردها که میگه خانم آبرون میره تو با چادر بگردی، باید آرایش کرده بیای بیرون، باید با نامحرم دست بدی. خب این خانم باید با شوهرش صحبت کنه که ما فصل الخطاب زندگیمون خداست، پیغمبر است، اهل البیت، ما هرچه خدا و پیغمبر میفرماید باید اطاعت کنیم، نه هرچه تو میگی. احترام به شوهر که ما چند شب صحبت کردیم به اعتبار اینکه این شوهر اطاعت خدا بکنه، اگه شوهری حرفش حرف ابلیس شد اطاعتش واجب نیست. حالا خانم میفرماد کارمون به متارکه بکشد، زندگی که میخواد تو گناه بیگانگی با خدا سپری شود، این زندگی متارکه بشه بهتر از اینه که ادامه پیدا کنه. ان دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، جلو فساد رو باید گرفت. البته ولی من میگم باید این شوهر باید صحبت کرد، منطقی حرف زد، دو نفر بیان، دو نفر آدم بی‌طرف شوهر رو روشن کنن که بابا ناموس توست، تو میخوای زیبایی زن رو به دیگران نشون بدی، تو داری زلزله میاندازی تو ارکان امنیت اخلاقی خانواده. تو اگه دوست میداری زندگیت رو، دوست میداری کانون خانواده تو، این پیشنهاد تو پیشنهادی است که شیطان پسندانه است. در مورد کسانی که مهریه و عقد را به عنوان موردی جهت کلاهبرداری استفاده میکنن توضیح دهید. بله خب باید بیدار بود دیگه، حالا بنی آدم میگن شیر چی خورده؟ یعنی شیر خام خورده. مراقبم باید بود، بعضیا هم شیطنت دارن. آقای میگه من رفتم عقد کردم، خانم گفت مهر بکن سال تولد، ولی من همون شب ازدواج تو حجله بهت میبخشم. گفت مام کردیم سال تولد ثبت شد، صیغه خونده شد، گفت تو حجه قال باشه تو بعد بهت میگم، خدمتت میرسه. فرداش گذاشت اجرا، گفت خود تو یه نوشته از این نگرفتی، یه کاغذی؟ گفت نه. گفت حال برو بده 1300 و نمیدونم 70 خورده سکه جبرئیل برات میاره. خب میری عادل آباد، حواستون رو جمع کنی، دارید بکنید. بابا یه چیزی میگه چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، نداری خودتو گیر ننداز. من دیدم جوانای بیچاره که تو عادل آباد اونجا دارن استراحت میکنن به خاطر نداشتن مهریه گرفتارن. بله بعضی هم شیطنت میکنن دیگه، دلالن. البته دور از جون خانمای مجلس و خانمای پاکدامن که علی حرفا نیستن، ولی پیدا میشه بعضی از موجودهایی که اینا دنبال همینا هستن، مهر سنگین طرف رو بندازه به زندان و بگه محرمو میخوام، بالاخره حقمو میخوام. خب اینم باید بیدار بود، لذا این همه میگن آقا مهر سنگین نکنید، مهر در حدی بکنید که اگه خانمت یه دفعه سخت گرفت گفت بده، گرفتار نباشی، بتونی به پردازی، بتونی از زیر دین خارج بشی. در مورد صیغه کردن به طور شفاف توضیح بفرمایید. نعوذ بالله. شفاف. به طور شفاف اینجا جاش نیست. اما کلیتشو من عرض کنم. یه چیزایی هم از ما میخواید. خب صیغه کردن، اینم بهتون بگم که خیلی خوش به حالتون نشید. یه کسی آمد خدمت امام رضا گفت من رفتم صیغه کردم. حضرت فرمودن مگه تو مشکلی داره خانمت؟ گفت نه. اینو مرحوم شیخ العاملی آورد. گفتن خانمت مریضه؟ گفت نه. گفتن مشکلی داره تو مسائل هم بستری با خانمت؟ گفت خیر. گفتن چرا صیغه کردی؟ آخه صیغه کردن هم یه حدودی داره. امروز بعضیا افتادن تو هوسرانی، زن خودشو ول کرده، توجهی به ناموس خودش و زن خودش نداره، رفته دنبال هوسرانی. اما سنت پیغمبر رو میخوایم عمل کنیم. خب تو سرت بخوره سنت پیغمبر. تو زن دائم تو خونت ول کردی، سنت پیغمبر، این زن رو داری به گناه میکشونی و بیچاره به افسردگی. بله صیغه مال کیاست؟ کسی که تو مسافرت های طولانی داره به گناه کشیده میشه، خانمش هم در اختیارش نیست، جوان مجردی که شرایط ازدواج اصلا براش جور نیست داره به معصیت کشیده میشه، آقایی که خانمش بیمار است، قدرت همبستری هم ندارد، این مرد داره به واسطه این مسئله که خانمش مریضه به گناه کشید. اسلام فرمود بله ما یه مورد هم گذاشتیم به نام عقد موقت. ولی این نیست که هر کسی بیاد بگه آقا ما میخوام به سنت پیغمبر عمل کنیم. من همین امروز که از سوالاتی که دخترها تو اون مدرسه از ما پرسیدن گفتم، میگفتن ایراد گرفتن، گفتن چرا مردا 4 تا زن، یه دختری گفت چرا 4 تا زن میتونن بگیرن 40 تا صیغه، زنا نمیتونن نگار. گفتم 40 تا صیغه از کجا درآوردید؟ میبندید به اسلام همینطوری؟ گفتم 4 تا. گفت چرا 4 تا زن، زنا نمیتونن 4 تا شوهر بکنن؟ گفتم اول یه دلیل نقضی، جواب نقضی بهتون بدم که دیگه ساکت بشید، همچی حرفای نزنید. خانم ها شما خوب بشنوید، اگه این سوال تو ذهن شما هم هست جوابشو امشب بگیرید. گفتم یه جواب نقضی که بهتون میدم، حالا یه آقای 4 تا زن داره، دو 4 تا زن ما حرف داریم، ما قرآن میفرماد مسنا و ثلاثه و رباع و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده، دو تا یا سه تا یا 4 تا بگیرید اگر میترسید که عدالت رو اجرا نکنید، یکی بیشتر نگیرید. تازه خدا میفرماد و ان خفتم ان لا تعدلوا، نمیفرماد و ان لا تعدلوا اگه نمیتونید عدالت به خرج بدید. اگه ترس از اجراء عدالت هم دارید نگیرید. یعنی خیلی مرحله سخته، به این راحتی هم نیست که هر کی بره دوتا و سه تا بگیره. آقا اگه میترسی که عدالت رو نتوانی اجرا بکنی هم نکن. حالا یه کسی میره 4 تا میگیره، اون خودش مشکل داره. فرق بین زنها نباد گذاشت، در نفقه بین اینها تفاوت نباد گذاشت، در بودن پیش همسرها نباید تفاوت بذاره. میتونی این کار بکنی؟ میتونی بین خانمیت که 20 سال قبل زنت بوده و این سوگلی که تازه آوردی جوون هیچ فرقی نذاری؟ ازت میاد؟ میاد برو جلو، نمیاد نکن. خب حالا یک کسی میره این کارو میکنه، اون مشکل داره، اون بد مسلمانیست. این زمینه که اسلام آمده یه تعریف عدالت رو گذاشته، بله معصومین میتوانستن میکردن، کسی واقعا امروز هم ازش بیاد اجراء عدالت خداییش، لباس برای خانم میخری این همینو باید برای اون بخری، به همون رنگ، به همون قیمت، 2 کیلو برنج نمیدونم کامفیروزی درجه 1 خریدی، باید 2 کیلو عینن برنج کامفیروزی درجه 1 برای اون بخری، برای این تارم خریدی، برای اون کامفیروزی، مسئول در پیشگاه خدا. ازتون میاد چنین کاری بکنی؟ فقط شنیدیم اسلام میگه 4 تا زن میتونی بگیرید. چجوری 4 تا زن؟ او عدالت رو من اعتقادم اینه که تو 10,000 تام یکیش نمیتونه سر بلند بیاد بیرون. خب نگیرید، نرید نزدیک. اسلام آده یه شرطی گذاشته، اون شرط خیلی شرط سختیه. اما حالا عرض شود که چرا مردها رو این شرط با این شرط اسلام میفرماد ولی نسبت به زنها اصلا باب و باز نکردن. یه مثالای من از امیرالمومنین گفتم، این دخترها ایراد آوردن گفتن آقا امروز آزمایش میاد میگه این جن مالکیه، این بچه مالکیست. گفتم من یه جواب نقضی بهتون میدم، دهن همتون رو میبندم. دیگه همشون ساکت شدن. گفتم فرض یه خانمی 4 تا شوهر داره، یه شوهرش میگه من بچه میخوام، یه شوهرش میگه من بچه نمیخوام، چیکار بکنه ایسا؟ بذار یا نذار؟ یکیش گفت خب براش بچه بیاره، گفت اون شوهر دیگه‌اش من بچه نمیخوام، تو نمیخواد باردار بشی میشه زندگی کرد؟ ولی یه مردی 4 تا زن داره، یه خانمش میگه من بچه میخوام، یکیش میگه من بچه نمیخوام، اون که بچه میخواد بره باردار بشه، اون که نمیخواد نشه. همین حرف امیرالمومنین زدن، فهمیدن زن ظرفه، مرد مظروف، خانما هی نق نزنید چرا چرا، تو کار خدا میخوای فضولی بکنی، فضولی تو کار خدا موقوف. چرا اینطور، چرا اونطور، چرا خدا ضمیر مذکر برای زنا برای مردا آورده؟ خدا مگه مذکره؟ از این حرفا که میزنن فراوون. گفتم بابا خدا امیرالمومنین فرمود زن ظرفه، زنهای کوفه آمدن هم ایراد گرفتن، آقا فهمیدن که تشتی بیاید آوردن، زنا گفتن هر کدوم یه لیوان آب بریزید توی ریختن، بعد آقا فهمیدن حالا بیاد هر کدوم آب خودتون رو ببرید، گفتن نمیشه قاطی شد. حضرت فرمود زن ظرفه، اگه بنا بشه چند تا شوهر داشت باشه این بچه معلوم نیست چه میشود، بچه یکیست، یک تازه مشخص هم بشه با آزمایش های امروزی ژنتیکی. خب این خانمی که ظرفه، یه شوهرش وقتی ازش تقاضای فرزند کرد یکی نکرد، چطور میتونه شوهرش رو تأمین کنه؟ چطور میتونه زندگی کنه با اینا؟ عقلایی نیست، شدنی نیست. خب لذا صیغه کردن شرط داره، اینطور نیست که هر کسی بخواد به سنت پیغمبر عمل کنه. اگه کسی همسر داره، مشکل نداره، شرایط زندگی جوره، صیغه کردن اونجا جاش نیست. بالاخره یه تعریف هایی هم شده برای عقد موقت، ولی یه کسی میخواد عروس و دامادی میخوان با هم ازدواج کنن، عقد موقت میکنن 2 ماه 3 ماه، مقدمات ازدواج رو فراهم کنن، برن آزمایش، حلقه بخرن، لباس تهیه کنن، یه اشکالی نداره مقدمه ازدواج. یا گاهی اوقات طرف اگه میخواد من باب آشنایی ازدواج دارم، یک مقدار اخلاقیات هم دیگر بفهمن، یک عقد موقت 10 روزه میکنن، راحت بتونن با هم صحبت کنن، نظرات همو بدونن، اشکالی نداره. اما عقد موقتی که من به عنوان لذت جنسی میخوام عقد موقت کنم، اگه همسر دارم تأمینم، اسلام اینو نمیپسنده. بهترین زمان جهت ازدواج از نظر روایات چه زمانی است؟ در روایات زمان که ذکر نشده، بلوغ جسمی و عقلی یاد شده. اگر کسی به بلوغ عقلی و جسمی برسد و توانایی اداری زندگی داشته باشه، شرایطش فراهم بشه، باید ازدواج کنه. حالا علی ابن ابی طالب تو سن 22 3 سالگی ازدواج کرده. یه وقتی می‌بینید یک کسی، خود رسول خدا تو 25 سالگی شرایط جور شد ازدواج کرده. اگر جوان شما 20 سالش 18 سالش و میتواند، یعنی عقل اداری زندگی رو داره، روایت داریم از سعادات پدر و مادر اینه که جوانهاشون تا پاکن آلوده به گناه نشدن، اسباب ازدواج رو برای اینها فراهم کنند. خب یکی دو تا حدیث دیگر من نوشتن با عرض سلام و ادب، این پیامک هایی که روی موبایل ها میاد میگوین این آیه ها رو بخوان برای چند نفر دیگه فرستید، قسم میدن آیا به گردن ما از جواب فرمود؟ شکر خورده قسم میده. ببینید یه وقتی پیامک میفرستن میگه آقا این پیامک رو برای دیگرانم ارسال کن، شما میتونی ارسال کنی میتونی ارسال نکن، ولی میگه اگه ارسال نکردی عذاب برات میاد، بلا برات میاد، یک کسی میمیره. اینا شیطنته، اینا بدبین کردن مردم به ارزش هاست. مثل این پشت کتاب های مفاتی و قرآن تو حرم ها می نویسن، نمیدونم شیخ احمد تو مدینه خواب پیغمبر دید، پیغمبر فرمودن زنا ایطور شدن فلان شدن، دوره آخرالزمان هر کسی از این مطلب 50 بار بنویسد تو فاصله نزدیک خبر خوشی بهش میدن، ننویسد عذاب برش میاد، یک کسیش میمیره. اینا همش خرافات. بله یعنی کسی پیامک بفرستد ایام ولادت شهادت اهل البیت، یه پیامی از امام یا اون ایام برای کسی بفرستد و بگه آقا این رو مثلا اگر ممکن است برای دیگرانم ارسال کن، پیامک بفرستد برای مثلا سلامتی امام از مثلا اینقدر صلوات بفرستید مثلا. خب حالا کسی خواست بفرستد نخواستم نفرستد، الزامی نداره که ما حتما به گردن کسی بذاریم این کار رو بکنیم. آیا کسی که در دوران عقد طلاق گرفته و نام همسرش از شناسنامه او پاک شده باید این مسئله به خواستگارانش بگوید؟ اگر بله، آیا از اول باید موضوع را مطرح کند یا در مراحل بعد؟ بین اگر کسی حالا عقد کرد بعدم عقد شود که جدا شدن از هم، اگر بدون این مطلب برای طرف مقابل مهمه و قابل اهمیت با در میون بذار، یعنی بالاخره فردا میشه فتنه، فردا میشه منشأ اختلاف. من میدونم که خانواده طرف من این مسئله براشون حائز اهمیته و نگم آینده بعد از یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال که شنیدن میشه اختلاف شدید. خب همین الان شما بگو که دیگه گرفتار نشید. ولی یه وقت یه چیزایی هست که ضرورتی نداره اینا بدونن. بعد شود که مثلا حالا من بارها گفتم جوان‌ها، دخترها، پسرها یه وقتی میرن خواستگاری گاهی با سادگی میکنن از گذشته زندگیشون هم ریز و درشتو میگن. بابا شما از الان میخواید زندگی رو شروع کنید، از الان باید با هم عهد بشید، هم پیمان بشید، خیانت نکنید. حالا من اگر گذشتم هم یه دو تا لغزش داشتم، اشتباهاتی داشتم، صاف شده بین خودم و خدا، نیازی نیست به دیگرون بگم. آقا رفته خواستگاری یه دختر میگه خانم یلا به من بگو ببینم شما مثلا دبیرستان که میرفتی کسی حرف بهت نمیزد، نامه بهت نمیدادن، مطلک بهت نمیگفتن، تو خانه تو غلط میکنی هم چیزی میپرسی. تو از الان میخوای با یه ازدواج کنی، از الان ای باید صاف باشه، می تو میخوای شوهر 10 سال قبل این بشی. دخترم نباید این مسائل رو بپرسه. شما از الان تحقیق کنید، جوان خوبیش اقدام کنید. اما تو بحث ازدواج، چون این وقتی بعدها فهمیده می شود اگر موجب بروز فساد و فتنه می شود، عرض شود که این رو باید خب در میون بذاریم که آینده دوچار ترکش این مسائل نشیم. ازدواج موقت در این جامعه با این وضع اجتماعی چگونه است؟ خب البته من عرض کردم حالا تو این جامعه امروز بالاخره خب یکی از راهکارهای برون رفت از معضلات اخلاقی هم برای کسانی که شرایط ازدواج دائم دارن ازدواج موقته. حالا متاسفانه بعضی خانواده حاضرن دخترشون پسرشون به حرام ارتباط داشته باشن ولی به عقد موقت فکر میکنن کفر ابلیس اسم عقد موقت میاری. یا آقایی بود هر چود که دامادی آمد گفت حاج آقا من رفتم خواستگاری خانواده‌ای، پدر دختر میگه شما حالا بیایید و برید نامزدید هیچ مشکلی نیست. گم میگم آقا یه عقد موقتی بکنیم که حداقل رفت و آمد اون اشکال نداشته باشه. گفت پدر میگه اسمشو نیار. گفتم تلفن پدره رو بده. داد زنگ زدم به پدر، گفتم آقا این اومده خواستگاری. گفت بله. گفتم که شما خب بهش دختر بدی؟ گفت بله. گفتم الان شرایط ازدواجم که نداریم، خود با تاخیر مثلا برای 3 ماه 4 ماه. گفتم یه عقد موقت کن. مگه دختر من صیغه‌ایه؟ گفتم مرد حسابی، تو دخترت با جوون نامحرم بگه و بخنده حرام انجام بده، تو این رو بد نمیدونی؟ یه عقد موقت که قانون اسلامه و دختر تو حرام نمیفته، این پسر تو حرام. گفت آقا من اصلا این ننگی برای دخترم که بگن صیغه فلانی شده. خاص همینطوری بیاد ولو این که اسلام هم اجازه نمیده. ببین چه مسلمانای پیدا میشن. من امروز اعتقادم اینه که خیلی از این مفاسد رو میشه جمع کرد با ترویج ازدواج، با ازدواج‌های آسان. حالا اگر ازدواج آسان هم مقدور نبود، ازدواج موقت، خب این دختر و پسر دانشجو الان نمیتونن عقد دائم کنن. خب خانواده‌هاشون مطمئنن 4 سال اینا عقد موقت باشن که به گناه نیفتن، بعد از 4 سال برن عقد دائم کنن. تو این 4 سال اینا زن و شوهرن، اشکالی نداره که. ما گاهی اوقات نمیایم گره رو با دستمون باز کنیم، میخوایم با دندان باز کنیم. خب امیدواریم که ان شاء الله خداوند ماها رو به وظائفمون بهتر از گذشته آشنا کند. گرچه سوال ها زیاد، ولی خب ما جای دیگم عرض شود که منتظرن. بالاخره تذکر مجددی من عرض کردم، برنامه جمعه شبها انشاءالله در همین مکان جمعه شبها بنا شده انشاءالله یه بحث آسیب شناسی مهدویت رو خدمت حضار محترم داشته باشیم انشاءالله، شروعش از ماه صفر و تا ایام جمادی، ایام سوگواری حضرت زهرای مرضی ادامه پیدا کنه. هفته یک شب در همین مکان، اینم چون خود عزیزان شرکت کننده پیشنهاد کرده بودن که جلسه هفتگی تأسیس بشه، گرچه ما شبهای سه‌شنبه مسجد النبی بحث اخلاقی ابتدای سخنم عرض کردم، بحث مکارم الاخلاق بعد از نماز مغرب و عشاء، بحث مکارم الاخلاق امام سجاد هست که فرمایشات حضرت بالاخره شرح داده میشه و گفته میشود، ولی هفته یک شب هم در همین مکان شبهای شنبه انشاءالله در خدمت عزیزان خواهیم بود. خدا از همه قبول کند، از همه شما. خدا انشاءالله بر معرفت و علم و ادب و آگاهی و وظیفه شناسی ما روزافزون افزوده بگرداند و همه عزیزانی که در برپایی این مجلس زحمت کشیدن خدا به احسن قبول به نظر قبولی برساند. امشب شبهای سه شنبه که مسجد النبی بعد از نماز مغرب و عشاء یک ساعت سخنرانی است، شبهای شنبه هم که همین جا انشاءالله هم ساعت حدود هفت بعد از نماز جماعت هم از آن نماز جماعت هم میخونن و بعد از نماز جماعت زیارت آلی یاسین است، بعدش انشاءالله ما خدمتتون میرسیم. خب عزیزان آجاها تشریف دارن تو مجلس، انشاءالله که من دیگه زیاد حرف زدم، وقت رو در اختیار نگاه کنی بابا شب حضرت عباسی بشینید پای حساب ما میذارن ها، بعد میگن آه شما رفتی، همه رفتن، من که دارم میرم چون یه جای منتظرم هستن کار دارم، و الا خدا شاهده اگر عجله نداشتم مینشستم تا آخر مجلس. یعنی مجلس اهل البیت عزیزان ما هم خب به فیض میرسونن، زحمت میکشن و